اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم هست از کلاس روش تحقیق. همونطوری که قبلا عرض کردیم، هدف از این کلاس انشاءالله تمرین و کار عملی هست برای کسب مهارت بیشتر در انجام تحقیقات حول و حوش محور سلفیگری و وهابیت. اگه خاطرتون باشه، جلسه قبل عرض کردیم که ما از دوستان محترم انتظار داریم که یک کتابی رو از کتاب مادر به عنوان موضوع کار انتخاب بفرمایند. ابتدا یه گزارشی از اون کتاب برای دوستان خودشون در کلاس ارائه کنن و بعد انشاءالله اگه فرصتی شد در مرحله بعد یه نقدی بر این کتاب هم داشته باشن. یعنی تحقیقی که ما از دوستان میخواهیم دو قسمت داره. قسمت اولش یک گزارش توصیفی از یکی از کتب مادر و اصلی در مورد سلفیگری و وهابیت هست و دوم نقدی بر اون کتاب، که حالا ممکنه به شاخصه هایی شما ارائه بکنید با اون شاخصه ها کتاب رو نقد بکنید، یا اینکه یه تناقض درونی درون این کتاب بخواید خودتون پیدا بکنید، یا با کتاب دیگری اون رو مقایسه بکنید. همه اینها از نوع تحقیق میشه و از حالت گزارش صرف کار رو خارج میکنه. بفرمایید.
دوستان
فرمودن
که اگه بشه از این کتابای جدید رو به روز استفاده کنیم.
بله بله.
من یه سری به سایت وهابی زدم.
بله.
که می‌خواستم ببینم منابعی که اینا دارن چیه. اگه یه پیشنهاد عرض کنم.
بله.
بشه که برنامه بریزیم تو همین کتابایی که تو اون سایت معرفی می‌کنن. یه کتاب این هست که خیلی معروفه، هم به زبان عربی داره هم به زبان فارسی.
بله بله.
شیعه چه میگوید که اونجا عواد شیعه آورد و نقص.
بله.
درسته کتاب مادر نیست، اما بنابر اساس فکری وهابیت برنامه شد. اگر بشه اینجور کتاب ها یا اینجور برنامه ها اون کتاب ها تو به این سایت معرفی
میکنه
به عنوان کتاب هایی که مطلب برای شیعه، اگر بشه اینجور کتاب ها استفاده، چون هم شعبات به روز مطرح میکنن، خیلی روش مانوف میدن، همین که پاسخگویش بدن میشه برای
همینطور هست. همونطور که میفرمایید، یکی از به اصطلاح کارهایی که دوستان میتونن انجام بدن اینه که یکی از متون جدیدشون رو به عنوان متن قبول بکنن. از نظر ما مشکلی نیست. نه دیگه، عرض کردم، منتها باید یه اهمیت ویژه‌ای داشته باشه، حداقل جدید باشه. همین جدید بودن خودش یه اهمیتی به کار میده. نه دیگه، از یکی از دوستانم صحبت میکردن همین قرار شد که خود جدید بودن کار یکی از دلایل اهمیت کار میشه و طبیعتاً میشه اون کتاب رو به عنوان متن برای گزارش و تحقیق انتخاب کرد. خب دوستان انشاءالله انتخاب کردن کتاباشون رو، من بنویسم عناوین رو یا بذاریم تا همه دوستان بیان. اونایی که انتخاب کردن میخوان مطرح میکنن، اگه متنی رو انتخاب کردن. شما بفهم. بله. از خود محمد ابن عبدالوهابه؟
نه، کتاب حتی تعبیر مال محمد ابن عبدالوهابه.
بله.
شرحهای زیادی برای زده شده، یکیش فتح المجیده که نوشت در حقیقت شیخ عبدالرحمن،
در نوشته شیخ عبدالرحمن
آل شیخ، بعد بن باز این رو تصحیح کرد.
خب دوستان دیگه اگر
بفهم همین کتاب توحید اصلی محمد بن عبدالوهاب من نمیارم گزارش میدم، هم نقدش میکنم و گزارش میدم.
اصل کتاب توحید رو بله. حالا اگه کتاب دیگه ای هست، حالا این هم که همون میشه تقریبا کتاب دیگه ای ببینید اگر هر دور دیدی چما؟
من
هر
دورم
خب فرقی نمی کنه بس کتاب کشف و شبهات نوشته بله
سید محسن
بله سن امین
نقدش
کرده سید محسن کشف و شبهات کشف و شبهات
کشف و شبهات
بله
کشف
و شبهات بعد حضرت عالی اسم فامیلتون چی بود؟
ناظم حسین اکبر
بله خب دوستان دیگه اگر انتخاب کردن بگن که
آقای نقد اندیشه های وهابیت
بله
آقای اکبر اسد علیزاده
وهابیت آقای اسد علیزاده بله حضرت عالی فامیلتون آقای علی رضا محمدی خب بفهم
کتاب انتخاب کنم کدومش مناسب تره
بفهم
یکی کتاب اصول مذهب شیعه هستش که عربستان چاپ شده
خب
قسمت تحریف قرآنش پایان‌نامه دکتر آقای جرزادگان
خب
یا کتاب وهابی تاج‌الله صبحانی
بله
فرق تسنن آقای فرمانیان فرق تسنن اصلینه
بله بله درست. به نظر من اولی شاید بهتر باشه چون که کار علمی تر و جمع و جورتری هست اینطور نیست؟
بله دیگه اون
چون که راحت تر میشه نقد و ارزیابیش کرد این کتاب های دیگه دوتای دیگه یه قدری خود مبسوط و گسترده هستن بعد یکم نقد و ارزیابیشون مشکل تر میشه طبیعتا معیارها پراکنده میشه
قسمت تحریف قرآن
اصول مذهب شیعه تحریف قرآن حضرت عالی اسم شریف علای حسین جعفری بفرمایید
کتاب اسمش مازاد تقول الشیعه است
مازاد تقول الشیعه کی چاپ شده اینو فرمایید
یعنی من تو یه بار که رفتم و دقت زاری فکر می‌کنم مال همین دو سال اخیره هم فارسی داره هم
مؤلفش خاطرتون هست کیه
جوازه هستم فکر می‌کنم در واقع نه این کتاب
حالا ببینید اگر مؤلفش و باز مشخصاتی که حاج آقا میفرمان ارزش نقد رو داره ما اینو به اسم شما ثبت میکنه بله
کتاب حاجم پخش میکنم
بله بله
بله
خب اسم شریفتون چیه شما
محمدزاده
حاج آقای محمدزاده خب دوستان دیگه اگه انتخاب کردن چون که هر چی زودتر انتخاب کنید دایره انتخاب وسیع‌تره.
از اون گزارش چجوری میشه؟ مثلا اینکه همه کنید یک جلسه؟
نه به ترتیب همینطور که دوستان میگن من اسم ثبت میکنم دیگه و طبیعتاً انتظار هر چی زودتر ارائه بشه انتظار پایین‌تره. هر چی که بگذره دوستان بیشتر ارائه بکنن طبیعتاً خودشون از خودشون انتظار رو بالاتر میبرن دیگه. بفرمایید.
استاد کتاب امامت و اسمت امامت در قرآن
خب دیگه دوست خوندن دوستان همه میخوایم دوستان با یه منبع جدید آشنا بشن نه نه کشف و شبهات رو ما ثبت کردیم کشف و شبهات خود محمد ابن عبدالوهاب عرض کردیم بذاریم جلسه بعد که هنوز چیزی ثبت نکردیم جلسه قبل
یه کتاب هم هست پاسخ جوان شیعی به سوالات وهابیون اینم یه جواب
ببینید عرض بکنه همونجوری که حاج آقا فرمودن آیه جعفری بله درست میگم آیه جعفری بله. اگه ما یه موضوعی رو بگیریم یه کتابی رو بگیریم که حول و حوش یک موضوع باشه خیلی بهتر میتونیم نقد و ارزیابیش بکنیم تا کتابی که پراکنده هست موضوعات متفاوتی هست راجع به هر موضوعی دو صفحه سه صفحه نوشته به گفتن کلیات بسنده کرده در نتیجه برای کار ما کار مشکلی میشه میخوایم اونو نقدش بکنیم طبیعتاً کار سنگینی میشه در حالی که اگر یک کتابی راجع به یک موضوع باشه یا یک کتاب متن باشه وقتی میگیم کتاب اصلی باشه از خود کتابای ابن تیمیه یا محمد ابن عبدالوهاب باز اونجا شما همین که میاد از خود این کتاب گزارشی تهیه میکنید، ولی اون که پراکنده باشه باز ارزش گفتن رو داره. خب بقیه رو بذاریم جلسات بعد اگر دوستان آمادگی دارن. بله چی بود شما موضوع مشخص کردید؟
دیویدی بود مال نرم افزار شاخ شیطان مال.
عرض کردیم دیویدی هم خیلی گسترده میشه کار.
نه هم خود دیویدی هم گزارشی ازش برنامه هایش داره.
میخواید من ثبت بله صحبت شد خاطرم هست، حالا میخواید من ثبتش بکنم؟ من گفتم تا جلسه بعد دوستان فکر بکنن.
نه همون جلسه بکنم.
خب دیویدی رو من
شاخ شیطان.
بله من
اولین
و
تنها
نرسانی
که در
باره
وحابیت
کتاب چاپ شده
شاپ شده. حاج آقا اسم شریفتون؟ سید تقی موسوی. خب انشاءالله ما شروع بکنیم کم کم، اگر دوستان هم انشاءالله آماده باشن برای جلسات بعد یا همین جلسه هم کسی آماده باشه ما خدمتش هستیم. اجمالی از روش‌های تحقیق رو در این جلسه خواهیم گفت. جلسه قبل گفتیم که ما یک طرح تفصیلی داریم در هر تحقیقی که در این طرح تحقیق در این طرح تفصیلی از یک موادی محقق باید صحبت بکنه تا مخاطب با کار اون آشنایی پیدا بکنه. یکی از این موادی که در طرح تفصیلی میاد روش تحقیق هست. جالب اینه که روش تحقیق عنوان این درس هم هست، عنوان این که انسان چگونه تحقیق رو بکنه، چگونه به حل یک مسئله دست پیدا کنه هم گفته میشه. اینجا منظور ما اون معنای خاص روش تحقیق هست، روش های تحقیقی که در مورد علوم اسلامی یا خصوصا در مورد سلفیگری کاربرد پیدا میکنه. اون چیزی که ما اطلاع داریم روش های تحقیق رو معمولاً بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم می‌کنند. در یک تقسیم بندی از تقسیم روش تحقیق به قیاسی، استقرایی و علمی صحبت میشه. یعنی میگن که روش تحقیق یا قیاسی هست و یا استقرایی و یا علمی. این یک تقسیم بندیه. خب دوستان تو ذهنشون هست به لحاظ صورت ما سه نوع تحقیق داریم. در تحقیق قیاسی ما میخواهیم پدیده‌های جزئی رو با توجه به اندیشه کلی انجام بدیم. یک گزاره‌ای داریم در قیاس که اندیشه کلی رو بیان می‌کنه و ما بهش میگیم کبرا. خاطرتون هست دیگه تو منطق ما در روش قیاسی صغرا داریم و کبرا داریم و نتیجه. کبرا اندیشه کلی رو بیان می‌کرد، صغرا پدیده جزئی رو بیان می‌کنه و اون نتیجه‌ای که در یک گزاره هست و اندیشه کلی رو بر پدیده جزئی تطبیق می‌کنه نتیجه میگن. بنابراین در روش قیاسی همونطوری که دوستان میدونن ما به طبیعت و خود پدیده طبیعی مراجعه نمی کنیم، بلکه با توجه به اندیشه هایی که درون ذهن ما هست، اندیشه های قبلی که داریم، به توضیح جزئیات می پردازیم. یه داستانی رو هم مثال میزنن، میگن یک دفعه یک جایی صحبت بود راجع به تعداد دندانهای اسب، که دندانهای اسب چند تاست، اسب چند تا دندون داره. نشسته بودن بحث میکردن و میخواستن با توجه به اون مبانی کلی که تو ذهنشون هست برسن به این که تعداد دندونهای اسب چند تاست. یکیشون گفت خب به جای اینکه این کارو بکنیم، پاشیم بریم دم در یه اسبی بسته است، دهنشو باز کنیم، دندوناش رو بشماریم. اینجا نپسندیدن، گفتن چه کاریه، شأن ما بالاتر از اینه که بخوایم بریم جزئیات رو در بیرون بررسی بکنیم. در مقابل روش قیاسی، ما روش استقرایی رو داریم. برخلاف قیاس، در استقرا هدف اینه که ما از جزء به کل برسیم. پدیده های طبیعی رو به اصطلاح به صورت جداگانه مورد مشاهده و مطالعه قرار میدیم، از جمع مشاهدات به یک نتیجه میرسیم. خاطرتونم هست که در مورد استقرا هم یک اشکالاتی مطرح می‌کردن، از جمله این که استقرا کامل امکان نداره و با استقرا ناقص نمیتوان به نتیجه کلی رسید. در کتاب‌هایی هم که راجع به فلسفه علم نوشته شده، این رو تحت عنوان یه بوقلمون مثال می‌زنن، یعنی یه بوقلمونی بود، این هر روز میدید سر ساعت غذا بهش میدن، سر ساعت در قفس رو باز میکنن، میره بیرون یه دوری میزنه، خلاصه یک روز، دو روز، سه روز. از جمع این استقراءات به نتیجه رسید که خب پس هر روز من سر این ساعت تغذیه میشم و سر این ساعت مثلا به تفریح میرم. همین که خواست به این نتیجه گیری کلی برسه، روز بعد اومدن با اجازه سرش رو بریدن. و این یه مثالیه که در کتاب‌های فلسفه علم زده میشه. بنابراین استقرا دارای نواقصی هست که ما رو به نتیجه کلی نمیرسونه.
کل فاعل منفویات همچین قواعدی که به صورت تجربی به دست آوردن، این شامل استقرا میشه دیگه؟
این استقرا تنها نیست. حالا عرض خواهم کرد، یک روشی ابداع شد تحت عنوان روش علمی، که از ابتدا هم من این نکترم خواهم گفت، در میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده که استقرا تنها کافی نیست، قیاس تنها هم کافی نیست، باید یه جمعی بین استقراء و قیاس باشه. یعنی محقق همیشه باید بین استقراء و قیاس رفت و برگشت داشته باشه. جمعی که از استقراء و قیاس به دست میاد تحت عنوان روش علمی نامگذاری شده. حالا جالب اینه که در کتاب‌هایی که در مورد فلسفه علم هست یا روش‌های تحقیق، کل این روش‌ها رو به فلسفه غرب نسبت میدن و بنیانگذار این روش‌ها رو اندیشمندان غربی میدونن. حتی برای استقرا مثلا از بیکن یاد میکنن، یا برای روش علمی از دیوئی یاد میکنن و دیگران. گویی قبل از اون اصلا در جهان کس دیگری از این روش‌ها استفاده نکرده، در حالی که ما می‌دانیم قبل از اون در جهان اسلام از این روش‌ها استفاده می‌شده و موارد نقصی که استقراء ناقص داره توسط اندیشمندان مسلمان گوش زد شده. به هر حال اون کاری که دیوئی کرده در روش علمی و آمده یک راههایی رو برای رسیدن به حل مسئله مطرح کرده، از جمله یک بله دیگه، یعنی جمع بین قیاس و استقرا، یعنی ما یک قیاس داریم و یک استقرا و همیشه در روش علمی ما بین این دو در حال رفت و آمد هستیم، یعنی یک تحقیق کامل هم نیاز به قیاس داره هم نیاز به استقرا. چرا؟ چون که ما با استقرا موارد دیگری رو کشف می‌کنیم و به یک علتهای کلی میرسیم که میشه برای آینده پیشگویی کرد که اگر جزئیات دیگری هست باز این علتی که گفته شد بر او هم صدق خواهد کرد، منتها ممکنه در آینده به مواردی برخورد بکنیم که طبق اون قیاس کلی به اصطلاح صدق نکنه و ما مجبوریم که اونجا یک استثنایی رو مطرح بکنیم. خب مراحلی رو جان دیوئی مطرح میکنه، از جمله شناخت و تعریف مسئله هست. مرحله اول در روش علمی شناخت و تعریف مسئله هست. دوم ساختن فرضیه. دومین کاری که در روش علمی انجام میشه اینه که ما فرضیه سازی میکنیم. و مرحله سوم جمع آوری و تنظیم و تجزیه و تحلیل هست. این داده هایی که به دست آمده اینها رو جمع آوری میکنیم، تجزیه و تحلیل میکنیم. مرحله چهارم تنظیم نتایج هست. بعد از اینکه ما این داده هایی رو که در اثر استقرا به دست آمده کنار همدیگه میگذاریم به یک نتایج کلی میرسیم و مرحله پنجم مرحله ای هست که تحت عنوان تأیید یا تعدیل فرضیه ازش یاد میکنیم. این فرضیه‌ای که در ابتدا مطرح شده بود بعد از اینکه ما نتایج رو به دست آوردیم اصلاح میشه، ممکنه نواقصی داشته باشه. خب حالا اگر بخوایم قیاس و استقرا رو در این موارد ببینیم کجا قیاس هست کجا استقرا، چیکار باید بکنیم؟ ببینید در شناخت و تعریف مسئله ما از آموخته‌های قبلیمون استفاده می‌کنیم، بعد به یک مسئله جدیدی برخورد می‌کنیم، اینجا یک فرضیه‌ای درست می‌کنیم با توجه به آموخته‌های قبلی و مسئله جدیدی که ایجاد شده، یک فرضیه‌ای برای حل این مسئله ایجاد میشه. خب الان در مرحله فرضیه سازی هستیم، یک پاسخی برای اون سوال برای اون مسئله در ذهن ما نقش بسته. الان میایم چیکار میکنیم؟ شروع به استقرا میکنیم. یک استقرایی انجام میشه که ببینیم آیا این فرضیه ای که درست شده صادق هست یا نیست. بر اساس اون استقرایی که انجام شد به یک نتایجی میرسیم و بر اساس اون فرضیه‌مون رو تایید میکنیم یا تعدیلش میکنیم، اصلاحش میکنیم. بنابراین در این سیر علمی ما هم قیاس داریم و هم استقرا، و در واقع محقق همیشه بین قیاس و استقرا در حال حرکت هست.
مشخصا نمیشه گفت کدوم یکی از اینا قیاس یا استقرا داره، ممکنه تو هر
مرحله ای استقرا انجام بشه. بله ما در هر مرحله ای به مصادیق خارجی برخورد بکنیم و این مصداق رو بررسیش بکنیم، اونجا میشه استقرا. اونجایی که به کلیاتی که در ذهنمون هست تکیه میکنیم میشه چی؟ قیاس. بنابراین همیشه محقق در حال سیر بین قیاس و استقرا هست. خب این نکته ای رو که دیوئی میگه عرض میکنم قبلا هم توسط اندیشمندان به کار برده میشه و اینطور نیست که دیوئی این رو ابداع کرده باشه، بلکه میتونیم بگیم این رو به نظم و به صورت یک سازمان در آورده، یک منطقی براش مطرح کرده. در حالی که در کتاب‌های فلسفه علم میان روش‌های قیاسی رو به روش‌های یونان باستان تا نزدیک دوره‌های رنسانس علمی نسبت میدن، دوره استقرا رو به دوره‌هایی که علوم تجربی رشد می‌کنه نسبت میدن و روش علمی رو به دوره‌های متأخری که متوجه شدن استقرا دارای نواقصی هست. یعنی میخوان یک سیری رو در طول تاریخ ترسیم بکنن بین این سه تا روش، در حالی که بنده به نظرم میرسه این تقسیم بندی تاریخی کار درستی نیست و ما از همون ابتدا اندیشمندانی رو داشتیم که از جمله میتوانم من خودم به ابن سینا اشاره بکنم که متوجه نواقص استقرا بودن، متوجه این بودن که قیاس بدون استقرا هم هیچ مشکلی رو حل نخواهد کرد. در علوم انسانی اسلامی هم کاربرد داره روش های علمی. چرا دیگه حاجا؟ ما یک دوره ای هست که باز این دیگه تاریخیه، این قابله، یک دوره ای هست علوم تجربی به عنوان الگو ازشون یاد میشه و همه به دنبال این هستن که روش های علوم تجربی رو هم بر علوم انسانی به اصطلاح فرافکنی بکنن و بگن چون با روش های تجربی ما به نتیجه رسیدیم پس در علوم انسانی هم باید از علوم تجربی، از روش های تجربی استفاده کنیم. از جمله در فیزیک، وقتی در فیزیک علم فیزیک به نتیجه میرسن یه علمی درست میکنن در جامعه شناسی به اسم فیزیک اجتماع، یعنی همون روشی که در فیزیک بین مواد هست میخوان همون رو در روابط بین انسان ها هم جاری بکنن و به فیزیک اجتماع برسن. بعد به نتیجه رسیدن که امکان پذیر نیست، نواقصی هست در روش های تجربی که حتی در خود علوم تجربی هم ما رو به نتیجه هایی که مورد نظرمون هست نمیرسونه. بنابراین از اون ایده دست کشیدن و امروز دیگه کسی به دنبال این نیست که از روش های علوم تجربی بخواد برای علوم انسانی هم استفاده بکنه. یک مفاهیمی مطرح شد برای انسان، بحث تفهم هست که بعد کشید به بحث الهرمنوتیک و مباحث علم تفسیری که دیگه اینجا خودش انشاءالله اگه وقت شد جلسات آینده در موردش صحبت خواهیم کرد.
ببخشید ولی با همه این وجود بازم یه سری علوم هستش که فقط قیاسی محض باشه یا فقط استقرا،
مثل ریاضیات مثلا،
مثلا مثل همین فلسفه که فقط مربوط به دایره عقل و بررسی، یعنی از قیاس میتونه فقط استفاده
کنه. هستی که بله از کدام
تجربی
در مقابلش قرار میگیره.
یعنی الان هم هستش که
ولی اون چیزی که ما در علوم اسلامی باش سر و کار خواهیم داشت در مورد مثلا شناخت وهابیت یا در مورد مباحث فقهی، مباحث اصولی، اینها ما اینجا هم از روش‌های قیاسی استفاده می‌کنیم هم از روش‌های استقرایی. پس بفرمایید می‌خوام بگیم دیدگاه‌های اندیشمندان وهابی راجع به این مسئله اینه. اینجا هم از قیاس استفاده خواهیم کرد و هم از استقرا، مواردی رو که هست بررسی میکنیم، مصادیق خارجی، اندیشمندانی رو که قبلا بررسی نکردیم میشه استقرا و اون چیزی که در ذهنمون هست باز میشه قیاسی که به وسیله اون میخوام جزئیات جدید رو تبیین بکنیم. یه در روش دیگری هست برای تقسیم بندی روش تحقیق، که با توجه به معیار دیگری میان روش های تحقیق رو تقسیم میکنن، که تقسیم بندی میکنن به روش عقلی نقلی و تجربی. از روش نقلی اگه بخوایم شروع بکنیم، چون که از لحاظ زمانی تقدم داره، روش نقلی روشی است که در سه مرحله انجام میشه.
نقلی
بله. یک، بررسی وثاقت سندی متن، که آیا این متن از نظر سندی درسته یا نه، آیا راویانش آدم های درستی بودن. در چه علمی ما این رو بررسی میکنیم؟ علم رجال. دوم، بررسی سلامت متن هست، که آیا اون محتوایی که در این متن ارائه شده با ادله معتبر ما همخوانی داره یا نه. گاهی وقتا یک حدیثی هست که با ادله عقلی سازگاری نداره، با دلیل عقل همخوانی نداره و ما اون رو به خاطر همین کنار میذاریم. و یک دعوای مفصلی بین اندیشمندان مسلمان بوده که هرگاه حدیثی با دلیل عقلی همخوانی نداشت چی کار باید بکنیم. معتزله میگفتن چی کار باید بکنیم؟ عقل مقدم میشه. اشاعره بعضن قائل به این بودن که نقل رو مقدم میکنیم، یا مکتب اهل حدیث.
یعنی بحث
درایه. بله، بحث اینه که با ادله دیگر آیا این همخوانی داره یا نه.
سلامت محتوا میشه.
سلامت محتوا. و سوم، کشف مدلول متن. پس ما اینجا در روش نقلی سه تا کار رو انجام میدادیم. اولیش چی بود؟ بررسی
وثاقت سندی.
بله، وثاقت از لحاظ راوی. دوم، بررسی
سلامت
محتوای متن. و سوم، مدلولش، این متن چه معنایی رو به ما میخواد القا بکنه.
این دو سه فرقش چیه؟
ببینید، اینجا ما یک ادله ای داریم خارج از متن، ادله ای که قبلا به اون ادله رسیدیم و اونها رو قابل اعتماد میدونیم، دلیل عقلی هست یا دلیلی هست که از روایات متواتر به ما رسیده. اینجا محتوا با اون ادله سنجش میشه.
جور مثلا در میاد یا
جور در نمیاد. اینجا ما یک حالت تفسیری وارد میشه.
از اینجا درایه، نه اون دو.
بله بله، اگه تعبیر درایه بخوایم بکنیم، حالا شاید با اونم باشه، من بعید نیست. هر دو
ست میشه دیگه. این اجتهاد میشه دیگه. چون اونجا فقط درایه میشه، اینجا تمام.
بله. یعنی میخوایم ببینیم اینجا چه معنای جدیدی رو متن به ما میخواد القا بکنه با توجه به معانی لغوی که درش هست. چند کار انجام میدیم. معنای لغوی رو نگاه میکنیم، معنای اصطلاحی رو نگاه میکنیم، نگاه میکنیم آیا تناقضی در خود متن هست نیست، آیا اول متن با آخر متن همخوانی داره، آیا قرینه ای وجود داره که اینجا معصوم در مقام تقیه بوده یا اینکه نه، به قرینه هایی که در خود متن هست، قرینه هایی که در کنار متن ممکنه موجود باشه، به اونها استناد میکنیم و میخواهیم مدلول متن رو استنباط بکنیم. این میشه روش نقلی. بله، همینطور هست، ممکنه همه اینا رو یکی کرد. عرض کردم اینجا ما با توجه به معیارهای متفاوتی که داریم میتونیم این سه تا کار انجام میشه به هر حال. شما میتونید چهار تاش بکنید، میتونید همین مدلول متن رو یکی دو تا در بیارید ازش، یکی با توجه به قرینه هایی که در خود متن هست، یکی با توجه به قرینه های خارجی که در خارج از متن هست بخواد بررسی بشه. و اما روش عقلی، دومین روشی که در جهان اسلام برای علوم اسلامی از لحاظ تاریخی بعداً مورد استناد قرار گرفت، البته با استثناءاتی که بعداً خواهیم گفت، روش عقلی است. استاد،
این بچه تقسیم چه بود؟ روش عقلی
بر اساس این که در طول تاریخ دعواهایی که بین اندیشمندان مسلمان صورت گرفت، بعضی ها سراغ عقل رفتن، بعضی ها سراغ نقل رفتن، و در دوره آخر بعضی ها سراغ تجربه رفتن. این روش هایی که مورد استفاده قرار گرفته در طول تاریخ، گرچه خواهم گفت که انشاءالله و دوستان هم میدانند که از همون ابتدا کسانی بودند که از هر سه روش استفاده کردن. اون تا اون چیزی که ما میگیم اکثریت هست. بفرمایید.
بیان نمیشه قیاسه.
چطور؟
چون مثلا عقلیش که میشه شواهد رو قیاس داره، یه مطلب کلی زده.
بله.
بعد نقلی و تجربی هم شبیه هم یه استقرایی داره، یعنی هم بیاییم موردها رو بررسی کنیم، مثلا اونهایی که اهل حدیث هستن یا مثلا اخباری های خودمون.
بله.
یا فقط مدلول خود روایت هم کاری تو استقرا نگاه.
همینطور هست، یعنی خود نقل یک نوع استقرا هست.
بله. این در واقع همون رو به
بیان دیگری ما داریم تعریف. بله. خب روش عقلی چه روشی هست؟ روش عقلی روشی هست که بر پایه افکار و مبادی عقلی صورت میگیره. که در خود کتاب‌های منطق اگه دوستان خاطرشون باشه یک سیری هم براش ذکر کردن. در منطق یادتون هست وقتی تعریف میکنن تفکر رو، یک سیری براش در نظر میگیرن. اولین مرحلهش مواجهه با مشکل هست، مرحله دومش شناخت نوع مشکل هست. از اول با مشکل مواجه میشه، دوم مشکل رو میشناسه، سوم حرکت عقل هست از مشکل به معلوماتی که پیش خود ذهن موجوده، یعنی با توجه به دانسته های قبلیش میخواد ببینه این مشکلی که موجود هست چیه، و چهارم حرکت ذهن میان معلومات برای جستجوی در آنها و پیدا کردن ترکیبی که برای حل مشکل مناسب هست، و در مرحله آخر حرکت ذهن از معلومات به سوی مشکل. اگه بخوام 5 تا رو اینجا بنویسیم، مرحله اولش چی میشه؟
مواجهه
با مشکل. این مرحله اول هست. مرحله دوم چی میشه؟
شناخت نوع مشکل.
شناسایی مشکل که از چه سنخی هست؟ سوم از مشکل به معلومات قبلی، حرکت زه از مشکل به معلومات، چهارم حرکت میان معلومات، یک کار ذهنی هست، و پنجم حرکت از ذهن از معلومات ذهنی به سوی مشکل. این روشی هست که اگه خاطرتون باشه تو منطق بیان کردن، که در اینجا ما گزاره های متفاوتی داریم. بعضی از گزاره ها به اصطلاح نظری هستند، گزاره های نظری، در عقل نظری ازشون صحبت میشه، مانند این که میگن اجتماع و ارتفاع نقیزین محاله، جمع نقیزین محاله، یا اجتماع ضدین محاله. این گزاره های نظری هستن که در عقل نظری بحث میشه ازشون، و یه گزاره هایی هست که گزاره های عملی به اونها میگیم که در عقل عملی مثل عدالت، حسن عدل و قبح ظلم، که این مربوط به زندگی انسان میشه. تفاوت گزاره های نظری با عملی در چیه؟ در گزاره های نظری ما با اراده و اختیار انسان سر و کاری نداریم. اون چیزی که هست مربوط به هستی است، عالم هستی، یعنی خواست انسان درش دخالتی نداره. در حالی که در گزاره های عملی مربوط به باید و نباید هایی است که برمیگرده به رفتار انسان، چه چیزی بده چه چیزی خوبه، بحث حسن و قبحه. هر دوی اینها عقلی هستن، چه گزاره های نظری و چه گزاره های عملی. خب این هم روش عقلی هست که بیشتر مورد اندیشمندان عقلگرا قرار گرفت. میتونیم فلاسفه رو مثال بزنیم، متکلمین شیعه مخصوصا. و اما روش تجربی که بعدها توسط اندیشمندان مسلمان مورد استفاده قرار گرفت، که بعد از اتفاقی بود که در جهان غرب افتاد، با پیشرفتی که در علوم تجربی اتفاق افتاد، اندیشمندان مسلمان آمدند و از همون روش ها برای علوم اسلامی خواستند استفاده کنند. بعضی از کتاب های تفسیری که با روش های تجربی نوشته شد، بعضی کتاب هایی که نوشته شد و خواست مسائل دینی رو با استفاده از تجربه توضیح بده، از جمله بحث خلقت انسان هست که در قرآن، بحث تکامل. بعضی از علما از جمله به کتاب هایی که آیه صحابی نوشته، میدونم دوستان دیدن کتاباشون رو، خواست خلقت انسان رو به این روش در قرآن توضیح بده. یا کتابی داشتن آیت الله مشکینی، بحث تکامل در قرآن، با استفاده از آموخته‌های تجربی که توسط علوم جدید به وجود آمده بود، از جمله توسط داروین و دیگران، می‌خواستن تکامل انسان رو در قرآن توضیح بدن. یعنی استفاده از علوم تجربی در علوم دینی،
یعنی تأیید کنن نظراتشون،
در حقیقت اون رو به عنوان مفروض گرفتن. یعنی به قدری علوم تجربی پیشرفتشون چشمگیر بود که حتی مفسرین رو به اصطلاح به این نکته واداشت که اونها هم بیان از روش‌های تجربی برای تفسیر قرآن استفاده کنن. بعضی از آیات قرآن رو با استفاده از دستاوردهای تجربی غرب تفسیر کردن، حالا کتاب‌هاش هم هست. ما یه دوره‌ای داریم اصلا همه میل پیدا می‌کنن به، و بیشتر دیدگاه‌های مارکسیستی، حالا اگه بخوایم تو مسائل علوم انسانی ازش یاد بکنیم، یه زمانی هست که دیدگاه‌های مارکسیستی در جهان اسلام غلبه پیدا می‌کنه و اون چیزهایی رو که مارکس در بحث اجتماع مطرح می‌کنه، با توجه به اینکه مارکس هم به علوم تجربی تکیه داره و بر اساس کشفیات علوم جدید می‌خواد اجتماع رو توضیح بده، همین دیدگاه‌های مارکس اومد وارد جهان اسلام شد و خیلی از اندیشمندان خواستن با استفاده از دیدگاه‌های مارکسیستی مسائل دینی رو توضیح بدن. گروه‌های فکری به وجود اومد و در مقابل با اونها هم یه حرکت‌هایی انجام شد. از جمله علامه طباطبایی هست که کتابی در رد دیدگاه‌های مارکسیستی می‌نویسه و اون اصول فلسفه و روش رئالیسم ایشان در این مورد میشه
دهه 50 کشور ما، اول دهه 60
همینطور بوده. بله، خیلی ها رو جذب کرد. عرض میکنم بزرگانی که تو تفسیر کار کرده بودن، یک دفعه میل پیدا کردن که برن از روش‌های تجربی برای تفسیر هستی، تفسیر انسان، حتی راجع به قیامت و معاد استفاده بکنن و بگن خب معاد و برزخ با توجه به کشفیات جدید چطور تفسیر میشه. و هم از مصر شروع شد، بله، با توجه به اینکه کلن اندیشه ها از میشه یک حرکتی برای اندیشه در جهان اسلام تصور کرد، معمولا از مصر شروع میشه. خود عربای مثالی دارن، میگن اندیشه ها از مصر شروع میشه، کتابش در لبنان چاپ میشه و عراقی ها هم اونا رو میخونن. با توجه به اینکه خب این عربا میگن،
عراقی ها میخونن، منظورشون چیه؟
چون که عراقی ها خیلی به بحث و مناظره و گفتگو خیلی علاقه دارن و اینها میرن کتاب های جدید رو میخونن که اگه بحثی چیزی پیش اومد خلاصه بتونن با دیگران بحث بکنن، حال و حوصله بحثشون زیاده. خب در روش تجربی ما مشخصه از چه روش هایی استفاده میکنیم. اولیش تعیین مشکل هست. یک، تعیین مشکل. دو، طرح فرضیه. سه، مشاهده در آزمایشگاه مثلا. و چهار، به چی؟ نتیجه. همون روش های تجربی که الان در آزمایشگاه های پزشکی هست، در آزمایشگاه فیزیک هست، از روش های تجربی اینطوری استفاده میکنن. یه مشکلی مطرح میشه، یه فرضیه ای مطرح میکنن، بعد به مشاهده میپردازن برای رسیدن به نتیجه. این رو میبرن تو آزمایشگاه، آزمایش های فیزیکی انجام میدن، آزمایشگاه شیمیایی روش انجام میدن و بعد به نتیجه میرسن که آیا این فرضیه صحیح هست یا نیست. اگه فرضیه مطرح شد، از جمع این فرضیه ها نظریه درست میشه، قاعده علمی، قانون علمی درست میشه که اون وقته که مثلا میگن آب در فشار صفر، در فشار دریا، هم سطح با دریا، آب خالص در 100 درجه مثلا چیه؟ به جوش میاد. اگر یک آبی پیدا شد که مقدار درجه جوشش متفاوت بود، اینجا یک مشکلی پیدا شده. یه فرضیه ای مطرح میکنن، میگن ممکنه سدیم داشته باشه، ممکنه عنصر دیگری باشه. اینو میان تو آزمایشگاه به صورت تجربی آزمایش میکنن. یا آب خالصی رو بر میدارن، اگه پیدا بشه آب خالص، یه مقداری از اون عنصر باش مخلوط میکنن و اون رو به جوش میارن، نتیجه میگیرن اگر آب مثلا همراه با سدیم بود در فشار مثلا 0 درجه، بقیه چیزها رو تحت کنترل قرار میدن، بقیه پارامترها رو، فقط یک پارامتر رو بالا پایین میبرن، به نتیجه میرسن که اگه آب دارای مثلا سدیم بود، نمک داشت، این در دمای بالاتری به جوش میاد. این روش تجربی هست که هنوز هم کاربرد داره.
الان کشورهای غربی اندیشمندان علوم انسانیشون هم از روش تجربی استفاده
میکنن. نه دیگه، یه دوره ای بود، یه دوره ای بود که اندیشمندان علوم انسانی میل به این مسئله پیدا کردن که از روش‌های تجربی برای علوم انسانی هم استفاده کنن. ولی کسانی آمدن، مخصوصا اندیشمندان آلمانی، این ایده رو به هم ریختن.
میگن از روش علمی استفاده کنیم که گذشت.
میگن از روش‌های دیگری باید استفاده بشه. اینجا روش تجربی جوابگو نیست. روش‌های تحت عنوان تفهم، فهم انسان. میگن در انسان یک عنصری هست به نام اراده و وقتی که انسان تحت شرایطی قرار بگیره، ممکنه مثل اون مواد فیزیکی نباشه که همون، ببینید در آزمایشگاه اگه شما با آب نمک مخلوط کنی، عنصر سدیم رو درش بالا ببری، چه بخواهی چه نخواهی میزان حرارتی که باید بدی بیشتر میشه. اینو هر کسی آزمایش بکنه فرقی نمیکنه. در حالی که انسان وقتی تحت تجربه قرار بگیره با توجه به شرایط جوابای متفاوتی میده. همیشه برخورد واحدی با قضیه نداره که شما بخواید به یه نتیجه کلی برسید. و دیدن بهش مثلا مارکس اومد میخواست انقلاب رو توضیح بده، از روش‌های تجربی میخواست استفاده کنه، بحث تز آنتی تز و سنتز رو مطرح کرد. گفت هرگاه روابط کار به هم بخوره، هرگاه اقتصاد جامعه به هم بخوره، یه عده‌ای تحت فشار قرار بگیرن، یه عده‌ای هم هستن که از یک منافعی بهره‌مند میشن، یه اکستکاکی بین این طبقه‌ای که در صدر هستن و اون طبقه‌ای که در ذیل هستن و تحت فشار هستن صورت میگیره و از اکستکاک بین این دو یک سنتزی به وجود میاد، یک انقلابی به وجود میاد. یعنی مارکس میخواد با دیدگاه تجربی انقلاب رو، انقلاب اجتماعی رو توضیح بده، ولی جواب نداد. دیدن که همیشه اینطور نیست، خیلی وقتها ممکنه شرایط اقتصادی تغییر بکنه ولی مردم انقلاب نکنن. بنابراین در رفتار انسان یه عواملی دخیل هست که انسان رو از سایر موجودات جدا میکنه، از سایر مواد جدا میکنه. انسان رو نمیشه ماننده یک گیاه تو آزمایشگاه برد، روش آزمایش کرد. پس باید از روش‌های دیگری استفاده بشه.
اینکه اخیراً دنیای غرب مباحث قیاسی طرد شده، اینها اومدن مراجعه کردن به مباحث تجربی،
خب
مثلا منطق و فلسفه اینا ظاهراً کنار رفته، این کجای این روش
تحقیق قرار میگیره؟ الان منطق و فلسفه کنار رفته، یه دوره ای بود، یه دوره ای که روش های تجربی رشد کرد و کشفیات تجربی همه رو مبهوت خودش کرد، اونجا بود که فلسفه رو با بیلطفی بهش برخورد کردن.
خب الان چی؟
ولی الان ندیگه، الان دوباره برگشتن. الان بحثایی که تو معرفت شناسی مطرح میشه توسط اندیشمندان غربی باز خیلی مهم و مطرح هست، مباحثی که اندیشمندان جدید غرب فرض بفهمیم در آلمان هابرماس مطرح میکنه یا دیگران، همه مباحثی است که میخواد پدیده‌های اجتماعی رو از روش‌های عقلی توضیح بده، از همون روش‌های قیاسی و استقرایی. یعنی برگشتی صورت گرفت، دیدن تجربه کافی نیست، رفتن سراغ روش‌های قبلی.
باید خواستگاه اینجور مباحث عقلی توی اروپا معلومه کدوم کشوره یا نه؟
بعضی کشورها فعالیت بیشتری دارن، از جمله آلمان هست. بعضی کشورها تو ادبیات خیلی کار میکنن، مثل فرانسه هست. بعضی کشورها رو بحث‌های تجربی عنایت بیشتری شده، از جمله در آمریکا. جا تا جا فرق میکنه. در آلمان بیشتر اندیشه و تفکر و روش‌های عقلی پررنگه. بله، هرمنوتیک یه برگشتیه از روش‌های تجربی. دیلتایی یه بحثی رو مطرح می‌کنه تحت عنوان تفهم، میگه ما باید انسان‌ها رو بفهمیم. انسان‌ها مانند یک متن هستند که نیاز به تفسیر دارن، بنابراین روش‌های تفسیری مطرح شد. شیلایر ماخر هست، دیگران خیلی ها هستن، اینجا میان روش های جدیدی رو برای تفسیر در علوم اجتماعی مطرح میکنن. بعضی ها تأکیدشون رو مفسر هست، بعضی ها تأثیرشون رو مؤلف هست، بعضی ها تفسیرشون روی متن هست. یعنی میگه اگه میخوای شما یک کاری رو تفسیر بکنی، باید ببینی هدف فاعل چی بوده. پس ببینی در روش‌های هرمنوتیک، حالا چون که سوال کردی جواب میدم، در روش‌های هرمنوتیک در یک دسته‌بندی گاهی وقتا تأکید روی مؤلف هست، گاهی وقتا تأکید روی متن هست، گاهی وقتا تأکید روی مفسر. چون که ما یه هرم یک مثلث داریم، یک مثلث سزلی، یک مؤلف هست، یک متن، یک مفسر. بعضی ها تأکید میکنن روی مؤلف. یعنی چه؟ یعنی میگن مؤلف باید ببینیم چه هدفی داشته از این کار. یک نفر میاد از زیر نردبون رد میشه، بعد میره صدقه میده، مثالش رو عرض میکنن. مؤلف اینجا کیه؟ اون کسی که این کار رو انجام داده. چه هدفی از این کار داشته؟ باید روانشناسیش بکنیم. این شخص اعتقاد به خرافات داره، میگن هر کسی که از زیر نردبون رد میشه یه اتفاق بدی براش میفته، و اعتقاد داره اگر صدقه بده باعث میشه که اتفاقات بد ازش دور بشه. یا فرض بفرمایید عطسه ای کرده، میخواد از خونه خارج بشه، عطسه ای کرده، بعد یکم تو بیرون رفتن تأخیر میندازه. پس اینجا اگه بفهمیم علت این کار چیه، باید چیکار بکنیم؟ باید مؤلف رو بشناسیم. بعضی ها میگن نه، ما باید متن رو بشناسیم. به جای این که بیاییم مؤلف رو روانکاوی بکنیم، روانشناسی بکنیم، باید ببینیم این متن چه چیزی رو میخواد به ما القاء بکنه. وقتمون رو بذاریم روی متن. چطور؟ یعنی یه روایتی هست، یه آیه‌ای هست. اگه میخواییم این روایت یا آیه رو بفهمیم، باید بیاییم ببینیم در این متن از چه لغتهایی استفاده شده، در لغت به چه معناست، از چه اصطلاحاتی استفاده شده، معنای اصطلاحی چیه، آیا بین اول و آخر این متن تناقضی هست یا نیست. تمام تلاشمون باید روی متن باشه. همونطور که یک نقشه را میخوانیم، بیاییم این متن رو تفسیر بکنیم. این کار دوم هست. بعضی ها میان مفسر، میگن مفسر مهمه. مفسر یعنی کی؟ یعنی کسی که به این متن نگاه میکنه، کسی که به نقاشی نگاه میکنه. شما دیدید اخیراً یه نقاشی هایی میکشن پست مدر. یه نفر نگاه میکنه میگه این یک حیوانه، یکی دیگه نگاه میکنه میگه این عکس یک درخته، یکی نگاه میکنه میگه مردی در برف بستنی میخورد. خلاصه هر کسی یه تفسیری ازش داره. یعنی اینجا چه کسی مهمه؟ کسی که نگاه میکنه، مفسر مهمه. چرا؟ چون که میگن اون کسی که این نقاشی رو کشیده خودش نمیتونه که بیاد بگه من هدفم چی بوده. تازه اگر هم بگه برای ما مهم نیست. چرا؟ چون که هر کسی میتونه یه برداشتی داشته باشه، و برداشت افراده که مهمه. یعنی افراد با توجه به مفروضاتی که در ذهنشون هست برداشت‌های متفاوتی از متن دارن. حالا تو آیات و روایات اگه بخوام مثال بزنم، در قرن 3 و 4 از یک آیه و روایت یه معنایی برداشته میشه، ولی امروزه معنای دیگری. آیه ای هست در قرآن، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. یک مسلمان در قرن 3 و 4 یک برداشتی از این داره، در حالی که امروزه وقتی ما این رو میخونیم به فکر آلودگی محیط زیست میفتیم، رودخانه ها آلوده شده، حتی ممکنه به فکر این مطالبی بیفتیم که در مورد انجماد بلورهای آب هست. میگن اگه یه حرف زشتی رو بنویسید روی لیوان آب بذارید یخ بزنه، این بلورهایی که ایجاد میشه نامنظمه، در حالی که اگه یک حرف زیبایی نوشته بشه باعث میشه که این بلورها زیبا و قشنگ به اصطلاح یخ بزنن. این چیزها الان به ذهن ما میاد. یعنی میگیم حرف انسان، کار انسان بر محیطش تأثیر میگذاره، در حالی که یک خواننده قرن دوم و سوم، کسی که این آیه رو میخوانه، حتما این معنا به ذهنش نخواهد اومد. بنابراین چیزی که مهمه مفسر هست. پس در دیدگاه‌های هرمنوتیکی بعضیا تأکید به مؤلف دارن، بعضیا تأکید به متن دارن، و بعضی ها تأکید به مفسر و بعضی ها بین این سه در حال گردشن، میگن هر سه مهمه.
یکی از شبهات واقعی که تو همین مواضع قرآنی تو بعضی هرمونتیک هستش میشه مطرح کنیم. از همه حالا ما شنیده بودیم بحث آیه سروش گفت بود من تحت الانهار تجریم تحت الانهار
خب
این مربوط به عرب بیابان نشین بوده که نه نهری داشته، نه آبی داشته، نه سرسبزی داشته.
خب
بعدشون میگه که اتفاقا الان تو اروپا چیزی که خیلی زیاده و جذابیت هستن برای اونها نداره نهر رودی که تو این توی آیات قرآن اومده.
خب
حالا این میخوام بگم که برداشت این در واقع تأکید بر مؤلف این عبارت سروش یا بر مفسره مؤلف
از نظر ما، حالا ما به عنوان یک مسلمان در این سه مورد اصل چیه؟ اصل مؤلفه یا متن؟ مفسر که مسلم نیست. چرا؟ چون که به نسبی‌گرایی می انجامد. اگه اصل رو به مفسر دادید یعنی هر برداشتی که مفسر کرد درسته، یک نسبی‌گراییه. متن آیا اصل متنه یا مؤلفه؟
مؤلفه، چون بعضی وقتا میگیم در مقام تقیه
نباشه. میخوام ببینیم هدف شارع مقدس چیه؟ بعضی وقتها البته اونجا مؤلفش طبیعتاً میگیم شارع هست دیگه، یعنی به دنبال این هستیم که خدا در این آیه چه چیزی رو میخواد. البته متن هم برای ما مهمه. چرا؟ چون که در متن یک معانی هست که معنایی رو که در ذهن مؤلف بوده به ما القا میکنه. پس متن یک واسطه است، متن از نظر ما یک واسطه است برای القای اون معانی که در ذهن مؤلف بوده. خب این مثالی که شما زدی چطور میشه اون وقت؟
این که میشه بر اساس تأکید بود بر مفسر.
خب
چون مفسر زمانه رو میبینه، میبینه که اون زمان که این آیه نازل شده مردم وعده به بهش داده و اینها این برای اون زمان مناسب بوده، چون اونها واقعا تحت الانهار نمیدونن تجریم تحت الان این حرفا که نبوده برای مردم مثلا شبه جزیره. الان تو اروپا مثلا میگه این همچین چیزی اصلا معنا نداره، اصلا چیز جذابی نیست اینجور آیات و اینجور تشویق‌های قرآنی براشون. حالا این ظاهرا مفسره با تاکید و تفسیر خود مفسره که اینجوری بوده.
حالا جالبه قرآن هم همینجوری مفسر رو به حال خودش رها نکرده. به فرمایش شما با توجه به اینکه مخاطبش در عربستان یه افرادی بودن که حسرت داشتن نهرهای جاری رو داشتن، در توصیف بهشت از تمثیلهایی استفاده میکنه که اونها رو جذبشون بکنه. بنابراین خدا هم به اصطلاح با توجه به مخاطب، در حد مخاطب با اون صحبت کرده.
این که تالی فاصل داریم.
چه تالی فاصلی داره؟
موقع عمومیت آیات الهی. چرا؟ به
یه معنایی یه معنای حقیقی در ذهنش بوده که اون رو با تمثیل و با مثال بیان کرده. یعنی هدف از آیاتی که در توصیف بهشته این نیست که بخواد بگه حتما این نعمت در بهشت هست، بلکه هدف اینه که اونجا انواع و اقسام وسائل راحتی فراهم شده. بعد مثال میزنه، طبیعتاً از مثالهایی میزنه، از مثالهایی یاد میکنه که مخاطب عرب اون زمان جذب بشه و براش جذاب باشه.
صد فکر کنم شبهش سروش این باشه که این با جاودان بودن قرآن که داره وعده به یه جایی ماورایی میده شد.
چطور یعنی؟
من میخواد بگه که یعنی سروش بکنه منظورش این باشه که میخواد بگه که الان یه چیزی رو داره تو قرآن مثال میزنه که برای انسان این زمان اصلا ارزشی نداره، چون همیشه داره میبینه.
خب
پس این قرآن نمیتونه اون قرآنی باشه که برای همه بشر هست.
یعنی ایشون میخواد بگید اعتقادش اینه که قرآن
جوی قرآن رو بزنه که
نه اینجور نیست، فکر نکنم.
حتی سروش که شما که میدونید یکی از اعتقاداتش اینه که اهل بیت چیزو ائمه اطهار رو فقط در حد عالم میدونه.
به هر اون یه بحث دیگه است. بله یه اعتقاداتی داره ایشون که از نظر ما مردود هست و دوستان علمای حوزه هم جواب دادن، آیت الله سبحانی دیگر دوستان، منتها اونم فکر نکنم باشه که ایشون بخواد مثلا بگه با توجه به این مسئله دیگه قرآن برای اروپایی ها مثلا حجیتی نداره، همچه چیزی میخواد بگه؟ نه بعید میدونم اینقدر حرف سبکی بزنه. خیلی حرف سبکی. بله؟
زارش هم دیگه، یعنی قرآن چیز تاریخیه، بله همون زبان بوده تموم شد دیگه، درد ما
تاریخ‌مند اینا که قائل به این مسئله هستن، یعنی میگن که ولی اصل مفاهیم قرآن و محتوای قرآن رو این بحث در مورد الفاظ قرآن هست، ولی در مورد مفاهیم فکر نکنم کسی مسلمان باشه و اعتقاد به این داشته باشه که قرآن از لحاظ مفاهیم حرفی برای گفتن نداشته باشه.
تو کتاب حفظ و بحث شریعت
بله بله
همین مسئله رو داره که بحث چیز رو مطلب قبض و بحث شریعت خب. مفاهیم حلال و محمد حلال و الی یوم القیامه حرام و الی حرام، یعنی این مربوطه فقط به زمان پیغمبر، یعنی تو زمان هر عصری تفسیری که از آیات قرآن میشه کرد جداگانه هم بحثی که شما که جداگانه.
حالا راجع به الفاظ قرآن هم اگه خاطرتون باشه ایشون یه زمانی بحثی داشت که میگفت الفاظی که در قرآن هست توسط پیامبر خاتم الانبیا بله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایجاد شده، یعنی خداوند معانی رو القا کرده و بعد الفاظی که در قرآن هست از خود پیامبر هست، که باز اینم اگه خاطرتون باشه یه بحثی رو ایجاد کرد که جوابش هم داده شد که قرآن با همین الفاظ از طرف خدا نازل شده و پیامبر حتی یک حرف از حروف قرآن رو هم خودش تغییر نداده و از خودش مطرح نکرده. خب مطالبی که گفتیم راجع به تقسیم روش‌های تحقیق هست با توجه به معیارهای متفاوتی که گفته شده، انشاءالله جلسات آینده تقسیم بندهای دیگری رو هم خواهیم گفت راجع به روش‌های تحقیق و خواهیم انشاءالله سعی خواهیم کرد به یه روش تحقیقی برسیم که بشه در این گونه مباحث از اونها استفاده کرد. هست انشاءالله اگه برسیم، حالا چون که دوستمون سوال کردن بنده توضیح دادم که اون طبیعتا تو بحث های هرمنوتیکه، اینا همه مباحث جدید معرفت شناسیه. ببینید این مباحث معرفت شناسی در غرب شروع شد و اخیراً هم مطرح شد بعد از اینکه دیدن روش های تجربی برای روش های برای علوم انسانی پاسخگو نیست، اومدن یه روش‌های جدیدی رو ابداع کردن، روش‌های تفسیری. متأسفانه نتیجه اکثر این روش‌های تفسیری نسبی‌گرایی هست، یعنی اگه ما بخوایم از این روش‌ها استفاده بکنیم به نسبیت می‌رسیم و می‌بینیم متأسفانه اکثر پایان‌نامه‌هایی هم که اخیراً در خود حوزه‌ها نوشته میشه با استفاده از همین چارچوب‌های معرفتی هست، از روش‌های هرمنوتیک استفاده می‌کنن، از دیدگاه‌های فوکو استفاده می‌کنن، هابرماس استفاده می‌کنن برای توضیح مفاهیم اسلامی. یه زمانی ما مسلمان‌ها اومدیم از روش‌های تجربی استفاده کردیم، دیدیم جواب نمیده، ولی باز متأسفانه داریم از روش‌های جدید معرفت شناسی غرب استفاده می‌کنیم بدون این که به گذشته خودمون نگاه بکنیم. فکر میکنیم اینها یک مباحثی است که قبلا مطرح نشده. گویا غرب اول و آغاز و سرانجام جهانه، یعنی هر چیزی از غرب شروع میشه و همه چیز به غرب تموم میشه. هرگاه یه چیزی در غرب مطرح میشه همه از اون استقبال میکنن و دنبال این میرن که از روشهاش استفاده کنه. همونطور که جنس های غربی مثلا جنس های آمریکایی میگن محکم خوبه کار میکنه همه میرن جنس خارجی میخرن،
تو بحث‌های معرفت شناسی هم هر کی میخواد پایان نامه‌ای بنویسه از چارچوب‌های غربی استفاده میکنه، ولی عاقبتش مخصوصاً بحث‌های تفسیری نسبی‌گراییه و ما رو از سرانجام دور میکنه. خواهش می‌کنم.
صدا بهتر شده چالا که